أعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه نماز و نیایش شما شنوندگان ارجمند به درگاه خدایی که بنده نواز است و مشکل گشا. انشالله که دعاهاتون مستجاب باشه. دوستان، ساعت هم اکنون 12:08 هست. در ادامه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهد شد برنامه زنده رویداد هست. به اتفاق بشنویم.
رویداد شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد 30 روز آذر ماه 1401. خیلی خوشحالیم که در آخرین نیم روز پاییز امسال خدمت شما هستیم با برنامه رویداد و به خودمون میبالیم به این همراهی شما. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشین. 30,000 10,35 آماده دریافت نقطه نظرات ارزشمند شما عزیزان شنونده است. امروز در مجله تحلیل خبری رویداد با این موضوع خدمت شما هستیم. در بخش اول نگاهی خواهیم انداخت به رسوایی آمریکایی و منافقین با رقم زدن حادثه تروریستی شاه چراغ که شاه بیت صحبت‌های روز گذشته رهبر حکیم انقلاب بود. رایزنی جوزف بورل با وزیر خارجه کشورمون در حاشیه نشست بغداد دو موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. جزئیات واریز مرحله نخست سود سهام عدالت بخش دیگری است که با یکی از مسئولین زیرت راجبش گفتگو خواهم کرد. تحریف به عنوان بمب دشمن در جنگ رسانه‌ای و شناختی و چرایی در واقع قضیه جنگ اوکراین و بحث هزینه‌های برجام موضوعات دیگری است که به اونها خواهیم پرداخت. بخش انعکاس هم اگر زمان داشته باشیم حتما تقدیم شما خواهد شد. تمنا می‌کنم که تا ساعت 13 با ما همراه باشید. خب همین بخش اول برنامه بریم یه سری بزنیم به سرمقاله های روزنامه های جهان که همکار ارجمندم آلبرت کوچویی طبق روال همیشه اون رو آماده کرده و در بخش انعکاس پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. بریم بخش رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
انعکاس. جهان در روزنامه‌های امروز: سفر ولادیمیر پوتین به مینسک هراس به دل غرب انداخت که روسیه بلاروس را هم به جنگ اوکراین بکشاند. روسیه میگوید چنین نیست. انگلیس در اقدامی شرم‌آور پناهجویان را راهی رواندا کرد. تحلیلگر سیاسی انگلیس میکل لارونگ میگوید اگرچه قانونی است اما شرم‌آور است و پیروز میدان قطر است. پرده‌های پایان بر بازی‌های جام جهانی پایین آمدند و آبی سفید پوشان آرژانتین کشور را تسخیر کردند. نخست وزیر هلند به خاطر نقش آن کشور در تجارت بردهداری از همه پوزش خواست و 10 میلیون کاربر توییتر در نظرسنجی گفتند ایلان ماسک مدیرعامل تازه توییتر برود. همدرد سیاسی: روزنامه‌های فرانسه در غم باخت در جام جهانی اند. میگویند مکرون مدعی بود که ورزش را سیاسی نخواهد کرد، اما به نوشته لوفیگارو رئیس جمهوری فرانسه در بازی‌های فینال بازی را سیاسی کرد. پس از برد در برابر مراکش در کنار تیم فرانسه و همدرد آنها بود. بازندگان و برندگان: روزنامه‌های آمریکا از یک سنت شکنی در تاریخ آمریکا میگویند. USA Today هم برای نخستین بار کنگره آمریکا علیه یک رئیس جمهوری پیشین اقدام کرد. تحلیل 10 شنود، 1000 گفتگو و میلیون ها اسناد میگویند ترامپ متهم است. متهم به اقدام علیه نتیجه انتخابات. وکلای ترامپ حتی نتوانستند بر شاهدان تأثیر بگذارند. از دیک چینی تا دونالد ترامپ، همه بازندگان و پیروزمندان این پرونده علیه محرکان و حمله کنندگان به کاخ کنگره آمریکا در پرونده‌ای به نام تحقیقات 6 ژانویه در کنگره ثبت شده است. حمله خونبار به کاخ کنگره. یک متهم دیگر در آمریکا: هاروی وینشتاین، قول فیلمسازی، به اتهام آزار عوامل فیلمسازی محکوم شد. دادگاهی در لس آنجلس او را محکوم کرد. سقوط یک قول فیلمسازی در دادگاهی در 6 هفته. ده‌ها تن علیه این تهیه کننده هالیوودی شهادت دادند. 70 ساله‌ای که پیشتر در نیویورک به 23 سال حبس محکوم شده بود. و پایان کاپ 15 با پایانی تاریخی سرآمد. تا سال 2030 باید به 30% خواستهای اکوسیستمی دست پیدا کرد و کشورهای دارا 30 میلیارد دلار در همین سال هزینه اقلیم خواهند کرد. نگاه به جهان در روزنامه‌های امروز بود.
ساعت 12:15 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با مجله نیمروزی رویداد، مجله تحلیلی خبری که هر روز همین ساعت تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تشکر میکنم از همکارم آلبرت کوچویی بابت اینکه هر روز زحمت میکشن و نگاهی دارن به سرمقاله های روزنامه های جهان. اما اولین بخش گفتگو رو میخوام با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیه، انجام بدم که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای سفرنژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، روز بخیر.
آقای بهتری سلام عرض میکنم خدمت شما و جمعی شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای سفرنژاد یک سوال مطرح هست، این که چرا اروپا به خاطر امریکا در قضیه جنگ اوکراین و بحث برجام داره هزینه میده، دلیل این اتفاق چیست که خب دیگه واقعا برای همه جهانیان هم واضح و مبرهن شده این ماجرا؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت رو عرض کنم که ببینید اروپای فعلی با اروپای شاید 2 دهه قبل 3 دهه قبل یه خود متفاوته. امروز ما در اروپا شاهد این هستیم که اون افرادی در رأس دولت ها عمدتاً قرار دارن که تربیت یافتگان مکاتب و دانشگاه های آمریکایی هستن. من یه کار پژوهشی رو می دیدم توی یکی از این مؤسسات پژوهشی آمریکا منتشر شده بود که خود مجموعه ساختار حاکمیتی تو آمریکا طی یه برنامه ریزی حدود 3 دهه‌ای روند به اصطلاح رهبرسازی، دولتسازی در اروپا و برخی از نقاط دنیا رو مدیریت کرده و احزاب و گروه های طرفدار آمریکا در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی رو تونسته با این کار حدود 30 ساله به اصطلاح متولد کنه و همراهان آمریکا رو ما در اروپا شاهد هستیم. شما مستحضرید که انقدر همراهی انگلستان با اروپا دیگه با آمریکا در تقابل با اروپا به اصطلاح مورد چالش شد که انگلستان برای اینکه اتحادیه اروپا رو اصلا بپاشونه زد از این اتحادیه اومد بیرون. یعنی آمریکا در قدم بعدی هدفش این نیستش که این اروپایی‌ها با هم منسجم باشن، در قدم بعدی یکی از پلن‌هایی که آمریکایی‌ها دارن فروپاشی اتحادیه اروپا هست. البته آمریکایی‌ها کلاً با هر گونه اتحادیه‌ای مخالفن. شما اگر تو اسناد اقتصادی آمریکا اسناد ملیشون برید ببینید، اینا مثلا با اتحادیه‌ای مثل اوپک مخالفن، هم از اوپک نفتی اوپک گاز یا هر چیزی که مشابه این هست، هر مجموعه‌ای که میخواد کار اتحادیه‌ای و بلوکی اقتصادی در دنیا بکنه یا به شکل سیاسی دور هم جمع بشن کشورها، آمریکایی‌ها باهاش مخالفن. دلیلش هم اینه که میخوان یکتازی کنن، میخوان منافع ملی خودشون رو اونجور که خودشون میخوان،
هر اتحادی رو در تعارض با منافع خودشون میبینن.
میبینن بله. حالا در بحث اوکراین هم که قبل از اون ما سالیان سال مواجه هستیم با موضوع برجام، همین مسئله رو ما میبینیم. یعنی در اروپا اون افرادی که در رأس عمدتاً در رأس احزاب حاکم قرار گرفتن، اینها همونهایی هستن که از ابتدا تربیت یافته اون تفکرن و همون تفکر امروز باعث شده که ما شاهد یک تعارضای جدی در سطح به اصطلاح سیاسی و مردمی تو اروپا هستیم. امروز این روندی که تو اروپا داره شکل میگیره در آینده نچندان دور باعث بروز تعارضات جدی سیاسی خواهد شد. من خودم پیش بینیم اینه، یعنی ما حاکمان فعلی در اروپا رو در انتخابات‌های بعدی نخواهیم دید. ببینید اینکه شما می‌بینید یه دفعه بعد از 7 دهه تو آلمان کودتا می‌خواد رخ بده، این خودش یه زنگیه، یه زنگ خطریه. اینا مدعی بودن که به اصطلاح ما کشورهایی هستیم که حاکمیت توش با ثبات کامله، اما یه دفعه می‌بینیم تو این کشورهایی که ادعای ثبات کامل دارن میان میگن آقا می‌خواسته کودتا بشه و این کودتا شبانه خونسا میشه. ببینید این نشون میده تو این جامعه های پوستندازی هایی در شرف وقوع بحران اوکراین یا بحران روسیه با غرب در صحنه اوکراین، این رو به عنوان کاتالیزور تسریع کرده. یعنی ما در آینده نچندان دور شاهد جنس جدیدی از حاکمان در اروپا خواهیم بود که بدون تردید این روند با روند فعلی در تفاوت و تعارض خواهد بود. یعنی در آینده ما شاهد روی کار آمدن احزاب سیاسی در اروپا خواهیم بود که با آمریکا زاویه بیشتری دارند. خب حالا این کاتالیزوره چی بوده؟ ببینید، بحث انرژی هست، بحث‌های غذایی هست، خوراکی، بحث‌های معیشتی هست. کل سیستم اروپا الان تو همین دو هفته اخیر، قطعا دوستان و شنوندگان عزیز دارن اخبار رو رصد میکنن، کشورهای عمده اروپایی الان تو اعتصابه.
بله.
خب این اعتصاب در آخر سال میلادی، یعنی در زمانی که باید اقتصاد به اوج توانمندی و بهره دهیش برسه و بهره وری رو ببره بالا، بتونه در آخر سال یه بیلانی ارائه بده، خودش نشان از اینه که نه، اینجوری نیست. یه شکافایی تو این جامعه وجود داره و این شکافا آرام آرام داره خودش رو نشون میده. خب حالا همین اروپا راهش چیه؟ راهش اینه که به هر حال باز برگرده به اروپای 30 سال قبل، به اروپای 20 چند سال قبل، یعنی یک نگاه مستقلی رو.
شما معتقدید که این اتفاق خواهد افتاد؟
به نظر من خواهد.
یعنی ناچار هستن که رو به این سمت حرکت کنن با توجه به تعارضاتی که داره اتفاق میفته.
اینو احزاب مخالف حاکمان فعلی از این فرصت دارن استفاده میکنن برای گفتمان سازی بین مردم اروپا و برای اینکه بتونن رأی جمع بکنن. امروز شما میبینید حتی در حوزه شکاف در اتحادیه اروپا هم، نه اینکه همراهی با انگلیس، کشوری مثل مجارستان و دو سه تا کشور دیگه میان میگن که آقا اگر بنابر اینه که با خواست آمریکا، با دست فرمون آمریکا ما حرکت کنیم، ما این اروپا و این اتحادیه رو نمیخوایم و حتی حاضرن از پول واحد اروپایی کنار بکشن به خاطر که بتونن خودشون رو نجات بدن. ببینید نسخه نجات بخش اروپا در حرکت مستقل، در نگاه مستقل به منافع ملیه و اگر این پافشاری که الان دارن رو تداوم بدن، این حاکمان رو دیگه ما در چند سال آینده نخواهیم دید و قطعا جنس جدیدی از حاکمان سر کار میان که اونا مجبورن که یه بازمهندسی و بازتعریف بکنن مجموعه رفتار اتحادی اروپا رو در قبال کشورهای مختلف من جمله جمهوری اسلامی.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب سفر نژاد، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون روزی موفقیت. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس محترم مسائل اوراسیا، در مورد چرایی هزینه کرد اروپا به خاطر امریکا در ماجراهای مختلف من جمله جنگ اوکراین و برجام. اینجا تهران، رادیو گفتگو، رویداد رو میشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بی‌شک‌دانس. رویداد
دوازده و 23 دقیقه از آخرین روز پاییز رو کنار شما عزیزان سپری می‌کنیم در مجله خبری تحلیلی رویداد. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو در پیام رسان‌های بله و سروش دنبال بکنید، می‌تونید از طریق کانال این رادیو در واقع دسترسی داشته باشین به جزئیات برنامه‌ها و از این طریق هم ما رو همراهی بفرمایید و ما رو از نظرات ارزشمندتون بهره‌مند کنید. اما سهام عدالت موضوعی است که قرار هست در این بخش گفتگو به اون بپردازیم. قرار هست که سود سهام عدالت واریز بشه به حساب سهامداران عدالت که طیف وسیعی از جامعه کشور هستن. برای اینکه بیشتر در این مورد اطلاعات داشته باشیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای پیمان حدادی، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت، که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب حدادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما همکار محترم و تمام شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. پیش از اینکه گفتگو رو با جناب آقای حدادی آغاز بکنم، عرض می‌کنم که اگر سوالی در مورد بحث سهام عدالت یا موضوعات دیگر برنامه دارید، میتونید از طریق 301035 برای ما ارسال بفرمایید تا در واقع جمع‌بندی بکنیم و از مهمانان برنامه سوال بکنیم. آقای حدادی، توضیح می‌فرمایید که در واقع این خبر خوب رو برای مردم که در چه شرایطی این واریزها قرار انجام بشه و درباره جزئیاتش اگر ممکن است قدری توضیح بفرمایید.
بله، همونطوری که پیشتر وزیر محترم اقتصاد و ریاست محترم سازمان بورس در آبان ماه وعده داده بودن که بخش اول از سود سال 1400 شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت تا پایان آذر ماه واریز میشه، خب بعد از همکاری‌هایی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سازمان بورس و تعاملات بسیار خوبی که شرکت‌های سرمایه پذیر داشتن، حدود 50% از سود سال 1400 سهام عدالت وصول شد، محاسبات انجام شد، دیروز اطلاعات توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به شبکه بانکی ارسال شد و شبکه بانکی که همیشه همراه بوده تو سهام عدالت از روز گذشته و از دیشب شروع به واریزی های سود انجام شده.
بله.
برخی از بانک ها از دیشب شروع کردن، برخی از بانک ها از امروز شروع کردن، چون 19 بانک عامل برای پرداخت سود وجود داره. اینکه چه عددی به حساب سهامداران محترم سهام عدالت واریز میشه بسته به پورتفوی اولیه‌شون داره.
بله.
برخی از سهامداران محترم پورتفوی اولیه سهام عدالتشون ارزشش 1,000,000 تومانی بوده، برای این افراد سود 1,128,000 تومان واریز خواهد شد. افرادی که پورتفوی 532,000 تومانی داشتن سود این دورهشون 602,000 تومان هستش و افرادی که پورتفوی 490,000 تومانی داشتن سودشون 557,000 تومان هستش.
بله.
انشاءالله تلاش برای این هستش که تقریبا همین عددم در پایان اسفند ماه واریز بشه به حساب سهامداران سهام عدالت که کل سود سال 1400 ما میتونیم امسال تسویه کنیم.
انشاءالله. آقای حدادی، درباره ثبت نام‌های جدید هم توضیح می‌فرمایید، آیا تصمیمی در این مورد گرفته شده؟ خیلی
ببینید، در رابطه با ثبت نام‌های جدید سهام عدالت، خب در بودجه امسال، قانون بودجه امسال، برای افرادی که تحت پوشش نهادهای کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند و فاقد سهام عدالت هستند، قانون ما داشتیم که سازمان خصوصی‌سازی با همکاری وزارت تعاون این افراد رو شناسایی کرد، حدود 3.5 میلیون نفر بودن، مصوباتش در هیئت وزیران به تصویب رسید، پورتفوی سهامش مشخص هستش که به هر کدوم از این افراد به ارزش روز 10,000,000 تومان سهم داده میشه که احتمالاً طی 1-2 ماه آینده این سهم‌ها تخصیص پیدا میکنه به اون 3.5 میلیون نفر. البته این 3.5 میلیون نفر تا 10 سال نمیتونن سهامشون رو بفروشن، همچون سهامداران فعلی سهام عدالت که از سال 85 سهامدار شده بودن و تا یه مدتی به خاطر اینکه اقساط اون سهامشون میبایستی تصفیه بشه زمان بر بود، این سهامداران جدید هم به همین شکل هستن. خارج از این دو نهادی که من عرض کردم خدمتتون، یعنی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، فعلا
ثبت
نامی وجود نداره.
این عزیزانی که فرمودید 3.5 میلیون نفر، کاری که نباید انجام بدن به صورت خودکار ثبت نامشون انجام میشه؟
بله. بر اساس شناسایی که انجام شده توسط وزارت تعاون و افرادی که منتقل شدن اسامیشون به سازمان خصوصی، کارها انجام میشه.
بسیار خوب. از بین پیام ها من یه پیام خدمتتون عرض کنم، یه سوال پرسیدن که کسانی که پدر و مادرشون در واقع سهام عدالت داشتن و فوت شدن و الان وارثین اونها هستن، برای اینکه از سهام عدالت در واقع این افراد فوت شده بخوان استفاده بکنن چیکار باید بکنن جناب حدادی؟
بله، ما از 49 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت حدود 1,000,000 نفر از هموطنانمون رو متاسفانه دست دادیم.
بله.
تو این مدت این افراد خب هم باید سهامشون به وراثت انتقال پیدا کنه، هم سود این چند سالی که برای اون پرده فوت شده بوده.
بله.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با مرکز آمار قوه قضاییه در تعامل هستن، میبایست اون احکام انحصار وراثتی که توسط قوه قضاییه صادر شده به صورت الکترونیکی و سیستمی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انتقال داده بشه که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هم سهام عدالت رو و هم سودی که تو این چند ساله به اون فرد فوت شده تعلق گرفته رو به حساب وارث و وارثین انتقال داده بشه. فکر میکنم این کارم تا 1-2 ماه آینده به سرانجام خواهد رسید، احتمالاً یک فراخوانی هم داده بشه که افرادی که وارث هستند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خدمت شما که اصلا مراجعه کنن ولی دیگه کارهای ابتدایی اونجا انجام بدن. این فراخوان احتمالاً